حالا اون خیلی چیز نداره، نقیزان یا زدان خیلی بحثه
مقابل همیشه همیده.
بله مقابل هم میشه، اما خب
ممکن همه سنده میشم،
مثلا ممکن است در اینجا حالت وسط هم باشه که هر جهت تا تلقا امامک نه اخذ نه رد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جمیع المشتاقین و ارحمنا برحمتک. بحثی که بود راجع به روایت عمر بن حنظله، متعرض کلمات اصحاب شدیم و در آخر بحثی که رسید متعرض این نکته شدیم که واقعا نظر از جهات و حجیت روایت و شواهد روایت سلبن یا ایجابن، مقام دلالت روایت رو عرض کردیم اجمالا در این که از روایت در میاد که فرض کنیم به خبر مشهور اخذ بشه، به خبر شاذ ترک بشه، این درسته. حالا فقط مشکل سر این بود که خبر به ما هو خبر یا به ما هو حکم، چون بعضی عبارات به حکم میخواد، بعضی ها شاید با خبر مناسب. نکته دوم در این جهت قرار داده شد که آیا ناظر مقام اصل حجیته یا ناظر مقام ترجیحه. طبیعتا نتیجهش یکیه، نتیجه عملیش وقتی گفت این ترجیح داریم بین عمل بکنید، اون مقصد اگر بنابر مسلک مشهور که وجوب ترجیح باشه، و اگر هم حجیت باشه این حجت هست اونی که حجت نیست. کلام سر این بود که مجموعه قرائن سیاقی و لفظی که در روایت هست مناسب با حجیت یا ترجیح. شواهدی رو عرض کردیم که مناسب با حجیت و اخذ و ترک در اینجا به معنای حجت و لا حجته. اخذ بکن چون حجته، ترک بکن چون لا حجته، نه اینکه هر دو حجتن یکی رو ترجیح بده بر دیگری. اصلا عرض کردیم سیاق روایت به ترجیح نمیخوره که توضیحش گذشت. از جمله دلالات سیاقی که در این خبر مورد نظر ظاهرن، یعنی این طور باید باشه ظاهرن، عرض کردیم سابقه دم چند بار این حتی مثال رو هم ذکر کردیم، همین که هم بار در طی چند سال، نه که تازگی، یه مسئله ای که پیدا شد اختلاف اقوال فقها از زمان صحابه به ما بعد، مثلا از ابن عباس دو قول نقل میشد، سه قول نقل میشد، غیر از اختلاف روایاتشون. اضافه بر اختلاف روایات اختلاف اقوال هم داریم. حالا در خصوص ابن عباس تو ذهنم نبود، همچنین اسمش بود. چیز لطیفی که من در کتب اهل سنت دیدم راجع به تولد و عمر ابن عباس در وقت وفات رسول الله، تقریبا سه قول دیدم، اینکه حدود 10 ساله بود در وقت وفات، 12 ساله بود، یکم 14 ساله، 20 سال عدد. سه تا روایت از خود ابن عباس هم هست، خنده داره، حرسش هم از خود ابن عباسه و عجب از او، حرسش هم از سعید ابن جبیره، خیلی عجیبه، قصه عجیب، از سعید ابن جبیر، از ابن عباس در عمر ابن عباس. سه تا قول، سه تا روایت هست و غیر از اقوال دیگه. هر از من مخواستم این نکته رو عرض بکنم که این مسئله اختلاف روایات، اختلاف اقوال گاهی تا این حد میرسیده. اون وقت اینجا یه نکته بوده که یکی این که مثلا این اختلاف، چون شریعت که نمیشه مختلف باشه، این علامت اینه که اینها مثلا از متن شریعت نگرفته، اینکه دوتا حکم میکنن و این درست نیست، رجوع به این افراد درست نیست. این یه بحث کلامیست که
روات قبلی سعید کیان
نگاه نکردم، چون این کتابی که یکی از آقای نوشتاجه ابن عباس همون راوی اخیر رو داره، سعید ابن جبیر نگم، خود ایشون هم متعرض جمع نشده.
خیلی مهمه که قبلیاش کی باشن
دیگه، طبیعتا مهمه. من میگم این آقا، چون من این کتاب نگاه کردم، یعنی ما به این کتاب مراجعه کردیم که حل مشکل بشه، دیگه خود مشکل رو آورده، حلی هم نکرده، مشکل بیشتر شد بیشه.
اگر ستا یکی بود مشکل میشه، اما اگر ستا یکی نبود من ساده
قاعدتاً فهم میکنم، قاعدتاً احتمالاً بعیده هر سه نفر تمام طبعه رواتش یکی باشه. اما خواهم بگم به هر حال این طور شده، به هر حال نسبت داده شده به سعید ابن جبیر. حالا جاهات دیگه مثلا فرض کنید یه حدیثی راجع به یهود که خداوند دنبه رو بر اینها حرام کرد، دنبه رو فروختن، روغن کردن فروختن، ذوب کردن آب کردن و دنبه رو به صورت روغن فروختن. خب این رو الان منحصر در دو نفر از پیغمبر نقل کردن و در سال به نظرم یا حجت الوداع یا در سال فتح مکه، سالیست که ابن عباس اون سفر در مکه بود. عرض کنم که خب این دو نفر ابن عباس و جابر، وقتی ابن عباس یک زیلی داره و ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه، همی که در مکاسب اون هیچ کس دیگه غیر از ابن عباس، حالا اون وقت یا 8 ساله بوده 10 ساله بوده، غیر از ابن عباس هم کسی نه اصلا این قصه رو غیر از این دو نفر کسی از صحابه نقل نکرد. حالا میگن پیغمبر هم در پهلوی کعبه بوده، دیوار کعبه تکیه دادن، یا حالا من تردید دارم یا عام فتح سال دهم یا سال فتح مکه است که 8، یکی از این دو سال، من تردیدم رو تردید ندارم. عرض کنم خدمتتون و در روایات اهل بیت کلن این مطلب نیامده، اصل این مطلب دنبه حرام اینه دارن، خود در تورات داره که تور بساب دنبه رو برانا حرام کرده و تعلیلن میکنن که مورس امرازه چیه لاره.
خب اول احادیث هم از اولی
خب اولی هم بعضش واضحه دیگه، بله واضحه، ایشان هم رو امرو اخفا منه اوزه منه اخفا علایه حاله. خب شیخ انصاری هم داره در اول مکاسب، داره دیگه اول مکاسب که از قواعد عامش این ان الله حرم شه این حرم سمنه، شیخ انصاری هم. اما این نحوه تحلیل رو که من خدمت رو از حتی شراح مکاسب هم نیدن که اصلا این حدیث تاریخش که یه وزش که کی نقل کرده از صحابه و دو نفر فقط و هر دو صدر رو نقل کردن، زید رو فقط ابن عباس بچه نقل، حالا کلام خود ابن عباسه، کلام رسول الله، نه اصلش نه این قاعده کلیش در کلمات اهل بیت نیامده کلا. اینکه مثلا خداوند لیه رو چرد دنبه رو و اینا حرام کرد و اینا جمل، در روایت داره که جملو، در روایت اهل سنت جملو، جملو در اینجا به معنی دنبه رو آب کردن ها، جملو یعنی اینو آب کردن تبدیل به روغن کردن، کلمه جملو یه کمی براتون تعجب آوره، علا ایه حاله اینو عذابو یعنی ذوبش کردن تبدیل به روغن کرد. علا این کیف ماکان، عرضم این بود از این مطالب، اختلاف روایت یک چیز بود، اختلاف فقها باز مطلب دیگری بود که فقیه واحد آراء داشت. از سلم در این مقدمه کتاب دائم الاسلام هم آورده این قصه رو، جای دیگه هم آمده که یک مردی از خراسان پیش ابو حنیفه آمد، گفت مثلا فلان مسئله، ابو حنیفه جواب داد، گفت آقا من پارسال بود از شما پرسیدم یا پیارسال اینجور گفتین؟ گفت بله اون رأی من اون وقت اونطور. گفت آخه بیه آسانی نیست که شما بیه رأی من بود، این فتوا رو ما به خراسان دعوت کردیم و بیهد بیه اموال و اعراض و نفوس، دو سال سه سال بشه عمل میکنن اموالی از بین رفته، نوامیسی در خط. خب الان میگه نه آقا این رأی من بود، عوض شد رأی من اینطور. و در میان شافعی ها که خب خیلی اختلاف دیگه، چون شافعی اصطلاحا قدیم و جدید داره، مادام تو عراق بود بهش میگن قدیم، رفت مصر آراء جدید داره، میگن در عراق تحت شروط تقیه بود، حالا هر چی بود دیگه من نمیخوام وارده، چون این بحث ها متاسفانه غیر از جنبه‌های تاریخی جنبه‌های مذهبی هم داره، یک کمی کم و زیاد بکنیم ممکنه شافعی ها ناراحت بشن. لذا ما به همون عنوان اجمالیش فعلا اکتفا میکنیم برای اینکه آقای ناراحت نشه. و کیف ماکان، این که بخ این صحبت هست الان در میان کتب اهل سنت، من دیدم مثلا و قال ابو جعفر الباقر مثلا من ائمه شیعه اینطور، و قال ابن صادق اینطور، یعنی کلمات اهل بیت رو هم مثل کلمات فقهای اونها حمله بر اختلاف در فتوا کردن، این آقا فتواش این بود، اون آقا فتواش بود. لذا یک جو کلی در دنیای اسلام موجود بود که فقیه واحد دارای اقوال مختلف، احتمالا نظر عمر بن حنظله این باشه و نظر خود امام صادق هم این باشه که ما اهل بیت اینطور نیستیم. اگر دو تا دقت کردین چی شد، اگر دو تا مطلب از ما نقل میکنم مال ما نیست، نه اینکه خیال بکنید دو تا حکم ما گفتیم اول اجتهادمون یک جور بود بعد اجتهادمون رفت به خلافش، اون یک مشکلات خاص خودش داشته، یا تقیه بوده، یا کلام بد فهمیدن، یا یک نفر فهمیده اشتباه کرده، یا دروغ گفته، چون دروغ هم داریم تو راه تحریبه، دروغ گفتن اصلا دارون داره که کذب با اصحاب عبدالخطاب و اصحاب مغیره جمع میکردن و نسخه های جعلی و بدلی بین شیعه رواج میدادن، دروغ هایی بوده که به اهل بیت نسبت دادن. لذا اگر دقت بکنیم در کل این سوال و جواب عمر ابن حنظله، هم به لحاظ روایت، هم به لحاظ حکم و به لحاظ فتوا، طرح مسئله اختلاف رو داره. امام می فرمود کنیم که مشهور غیر مشهور، مشهور اصلا اون مشهور رو شازده نادره، اصلا اون رها کن، اون اصلا قابل اعتنا نیست. بعد میگه خب هر دو مشهورن، دو نفر نه. ببینید چه به لحاظ اختلاف روایت و چه به لحاظ اختلاف فتوا و به لحاظ اختلاف، این هی فرض میکنه که مثلا کلام شما اینا با هم دیگه متعارضن، مختلفن. امام میخواد بفهم نه، تعارضی نیست، اختلافی نیست. اصلا اون چیزی رو که مثلا خلاف کتاب و خلاف سنت و موافق عامه است، ما الان همین در باب وضو نگاه بکنید، دو طایفه روایت داریم، یک طایفه و غسل رأسه و قدمه و رجله یا رجله مسح داره، یک طایفه روایت داره که مسح رأسه و غسل قدمه، این هم داریم، هر دو هست، هر دو موجوده، این علنا عملا الان هست. امام و به قدری هم این چیز بوده که الان در کتاب‌های فعلی ما هم رسیده دیگه، در فقه و رضا آورده غسل قدمه
و یو خالف ما علیه جمعی اشیه.
بله بعد مرحوم شیخ مفید بعد یه این روایت که غسل قدمه راجع به علی ابن یختین، این مخالف با جمعی اشیه هست. ببینید
داخلی خودی روایت،
بله دیگه، یعنی تتمه کلامه، کلام فضل نشازانه، روایت امام نیست، کلام فضلونه.
نه خود علی ابن یختی میگه تعجب من ما رسم علی لعوبیه،
همین علی ابن یختی راوی تعجب کرد، نه اینکه امام فرمود که ما یه خالف علی جمعی آشه، خود علی ابن یختی تعجب کرد که امام برای اون مطلبی رو نوشتن که مخالف با جمعی شیعه است. تعجب کرد که چرا امام چه این مطلب توش، اذنان هم داره، گوش هم داره، آخه در روایت ما علی اذنان لیسه تا من نره است، در اونجا گوش هم داره غیر از پا و با مسح اذن هم باز دو قوله، سه قوله پیش عامه، ظاهر باطن کلیه ما، این مسح اذن هم داره
و باطن،
بعضی داره که یقصل و مسح و قصر هر دو، چون این بحث سر این بوده که آیا اذنان از وجه، چون وجه باید شسته بشه، یا اذنان از رأس باید مسح بشه، دقیق میفرمایید، چون در ظاهر آیه مبارکه اینطوره، فغسل وجوهکم، اون قسمتی که مواجه بدن انسانه، یعنی قسمتی که عادتا خودش مو نداره غیر از ریش، مو نداره این رو وجه میگن، اون قسمتی از سر رو که مو داره رأس میگن، رأس مراد در اینجا در مقابل وجه، پس اون قسمتی که مو داره مسح بکنه، اون قسمتی که مو نداره بشوره. انما الکلام در گوش، گوش جزء وجه حتی تقصد، گوش جزء سر حتی تمصد، و علا تقدیر این که جزء سر باشه، ظاهر گوش مسح بکنه یا پشت گوش، اون جزء سره، پشت گوش، یا هر دو، هم ظاهر و هم باطن. ما چون در فقه ما اصلا گوش رو حساب نکردی دیگه، رضا اصلا تو فقه ما این بحث وارد نشدم، تو فقه اهل سنت هست که ظاهر الاذنین باطن الاذنین، ظاهر هما و باطن هما، روشن شد؟ این باطن چون پشت گوش میخوره به سر، این خیال کردن این باطن پشت گوش به اصطلاح جزء سره الاخری، وقتی اینی که در روایت داره الاذنان لیست من الرأس، اشاره به اینه که اونها چیز نداره، و اون روایتی هم داره که حد الوجه ما بین این به اصطلاح وسطا و سبابه و به اصطلاح همین شست، به اصطلاح این به خاطر اینی که میخواد امام بفرمه وجه تا حدود گوشه، یعنی در حقیقت تا این نزدیک گوش وجهه، به گوش هم حتی نمیرسه، گوش دیگه اصلا قصد نداره به طریق اولا به خود گوش نمیرسه، چه برسه به خود گوش، به نزدیک گوش. این مراد از حد ما بین این دوتا ابهام و سباب و وسطا ناظر به این مقامه، ناظر به این مقامه که مثلا فرض کنیم مثلا بخواییم بگیم در حدود 1 سانت قبل از گوش این وجهه. خب گفته شده وجه همین مقدار، بین شما صاف دستون بیاریم پایین، اون مقداری که مواجه میشین با افراد، اصلا کلمه مواجه مانه، شما روبروی افراد قرار میگیرین، اون وجه الاخری. حالا من وارد بحث اوزونی میخوام بشم. پس بنابراین دقت بکنید اون وقت. خب ببینید این روایت مشهوره، بیات سبور رضا روایت بیاره حتما مشهوره دیگه، یه قسمتش یه کتاب کافی هم هست، یه تیکر. پس این روایت رو میگه کلاهما مشهوران، راست هم میگه. عمر ابن حنظله میخواد هی فرض این بکنه که تعارض
من پیدا نکردم، نمیدونم چیه،
چرا کافی داره. اگه میگفتیم من میگفتیم براتون پیداش میکنم جاش آدرسش، یک حدیث واحد کافی هم داره
قصد
نپاداره. بله قصد داره خوش. این توی باب 16 به نظرم توی باب 16 جلد 2 کتاب وضو مال جمال احادیث به نظرم در تقدم و یعتی در اشاره است، نه در صلب باب. به نظرم اینطور میاد، اون نگاه میکنم فردا براتون عرض. برای ما هم تعجب آور بود، احتمال دادن کافی شد تو نوادر آورده باشه، احتمال چون متاسفانه اینا باب کافی رو نمی نویسن.
نوادره
باب چی؟ حتما وجود دیگه عادتا، شاید اینا اطمینان ندارم الان چون نگاه عرض کردم خیلی من تقید دارم وقتی یه چیز عجیب میبینم به مصدر اصلی مراجعه میکنم. اینجا آدم رفت به کافی مراجعه کنم، در دست اصلا بودم و نشد. علی حاله خوب دقت بفرمایید. پس عمر ابن حنظله میخواد یک جوری فرض هی سوالات رو بکنه که امام بگه بله من یه وقتی نظرم این بود بعد عوض شد، نظرم این بود بعد اختلاف فتوا شد. امام میفرماید نه، یعنی به عبارت دیگر عمر ابن حنظله سعی میکنه اختلاف رو ثبوتی قرار بده، امام سعی میکنه اختلاف رو اثباتی قرار بده. ولی ازا وقتی یونس ابن عبدالرحمن خدمت حضر ازا رسید و حضرت مقدار زیادی از احادیث رد کردن، بعد فرمودن این کلام اولنا یشبه و کلام آخرنا، خیلی طبیعی. ما همه ما یه خط داریم، فرق نمی‌کنه. ولی ازا این نکته رو باید در نظر گرفت. این نکته دومیست که امروز بخواستم بگم، با اونی که ائمه علیهم السلام مخصوصا امام صادق هنوز فرض بر این است که امام معصوم بین شیعه موجوده و اختلافات رو رفع میکنن. این قرینه دوم سیاقی است. امروز قرینه اول که اختلاف در روایات اهل بیت یا اون چه که به عنوان فتوا روایات در جایی است که امام یکی از احادیث مشهور رسول الله رو نقل بکنه، فتوا جایی که تفریع است و در متن احادیث رسول الله نیامده، فقهای اهل سنت گفتن مثلا امام صادق مطلبی فهم. ولو ما در روایات داریم که کلام ما همه از رسول اللهه، لکن در جو عمومی اینطور برداشت میشد، یکی رو به عنوان روایت امام صادق حساب میکردن، یکی رو به عنوان فتوا، نه اینکه در حقیقت فتوای مصطلح بود. تو یک روایت داره به امام ارعیت، از ما اصحاب ارعیت نیستیم، یعنی چه ارعیت؟ نه همه کلام رسول الله، یعنی چه ارعیت؟ و این حدیثی حدیث عربی و حدیث عربی حدیث جدی داره، مضامین مختلفی این جهت رو داره. ولذا حضرت رضا هم فرمودن انا لا نقول قولا خالف قول ربنا و سنت نبینا، اینطور نیست. و امام صادق سلام الله علیه، این نکته رو بعد توضیح بیشتری میدم، امام صادق میدونن که الان شیعه در کوفه اختلاف احادیث بهشون میرسه، یعنی با عمر ابن حنظله میدونن عمر ابن حنظله مطلع، الان چطور مونده با ایشان مطرح میکنه، فردا میاد مطرح میکنه، چه فهم میکنه. بلکه بالاتر خوب دقت کنی، حتی اگر امام صادق رحلت کرده باشن میاد با موسی بن جعفر فرض کنیم بیاد با حضرت رضا مطرح میکنه، امامت مستمره. این امامت وجود، اینه که بعضی از آقایون شما خوندین در بهار بود که ضمیر انکما، یعنی انکما رو گفت امام صادق و امام کاظم، شاید نظرش نمیدونم نظر اون آقا چی بوده، شاید فهمیده که مراد امام این است که اذن فرج حتی تلقا امامکم اعم از این که من یا موسی بن جعفر یا حضرت رضا یا حضرت فهم نمی‌کنم، مثلا همه از یک نور واحد هستن در مقام نورانیت نور واحدن، در مقام شخصیت و وجود خارجی و تعین خارجی مثلا یه امام صادق امام کاظم، و الا کنتم انوارن به عرشی مهدهین کما در روایت مبارکه زیارت جامعه علا ای حاله. پس بنابراین خوب دقت بفرمایید، این یک قرینه سیاقی است خودش در این روایت مبارکه که به اصطلاح امام علیه السلام و بعدم میبینیم حضرت رضا علیه السلام اصرار دارن به این که حدیث ما یکیست و اختلاف درش نیست و اقوال ما یکیست اختلاف درش نیست، اون چه که ما میگوییم از کتاب و سنته و در اینها هیچ گونه اختلافی نیست. حالا شاید مثلا یک کسی اشتباه نقل کرده یا شرایط خاصی حاکم بوده یا حدیث اصولا واضح بوده مال ما نیست، شرایط تقیه در مدینه مثلا حاکم بوده، یا مثلا اشتباها در کوفه افراد که ذهنیت خاصی داشتن. اون روایت داره که ابان به حضرت از خنل کانا یبلو نازاره که نحنو بالکوفه فنقول ان الذي جاء به شیطان. خب تو ذهنیت کوفه انگشت در دیه انگشت در انگشت زن و انگشت مرد در اونجا، خب حضرت میفرماید نه بله، حضرت میفرماید که تو به قیاس اخذتنی بالقیاس، قیاس عمل کردی. این قیاس رو عرض کردم، منم توضیح دادم متاسفانه در حوزه ما هم شاید هنوز هم همیم تخیل که همون قیاسی است که در اصول اصطلاحاً در زمان ما رسم شد، ازش ترمیم به تمثیل منطقی یک حکم جزئی رو از جزئی دیگه به دست بیارن، از جزئی از جزئی دیگر اصطلاحاً میگن تمثیل. اون که نظر من، اما قیاس گاه گاهی در اون زمان که دیگه من حتی اون روایت معروف عبدالله بن بکر رو ما مفصلاً شرح دادیم، قال هذا مما رزق الله من الرعی، تعبیر به رعی کرده، دیدم اخیرا همین بعضی دیدم که تون شدن به عبدالله بن بکر رو خیلی اهانت کردن که این مثلا خلاف شیعه بود است و رعی چرا به رعی عمل کرده، به قیاس و این سقه نیست و الاخر. عرض کردم من در بحث طلاق این رو متعرض شدم، روایاتش هم خوندیم، همون روایتی که ایشون در اینجا داره اون رو هم خوندیم و عرض کردیم مراد عبدالله بن بکر از قیاس اخذ به اطلاقه. الان متعارف آدم های ماست خلاص میشه رأی، اون اخذتنی به قیاس هم مراد اخذ به عمومه، یعنی اگر روایت آمد که دیه نفس، چون یه بحثیست این بحث بوده خب بین اهل سنت هنوز اخذتنی به قیاس
و سنت اضافیست محبت دین،
سنت رو با قیاس نمیشه، سنت راهش تلقی از رسول الله. حالا قیاس چی بوده؟ قیاس میبینید آقا این بحث در این بوده، دیه نفس قول ضعیفی داریم ما در میان اهل سنت، حالا شدم بگردیم توی شیعه شروع کردم که دیه زن با مردیه که در میان اهل سنت داریم قول ضعیفی، نسبتش هم معین دو نفر اسم بردن قائلن که دیه زن و مردیه که به نکتش خاص داریم. اولا خوب دقت کنید در خود قرآن هر جا صحبت دیه است، دیتون مسلمتون ممکن نکره است، یعنی محدودیتی نداره. و دیه عرض کردیم اگه بخوایم به فارسی الان ترجمه کنیم که آن میگن فارسی پاس بذاریم، باید اسمش پرداختی گذاشت، چون دیه اسم مصدر است از باب ودایتی، مثل وعده یعدو وعدن و عدتن، عده مثل دیه مثل عده است، مصدر دو اصطلاحا میگن مصدر دوم باب مثال بابی، اصطلاحا اصطلاح صرفیش اینطوره، مصدر اولش فعله وعده یعدو وعدن، مصدر دومش عدتن
میگن
و بلا
میگن کسر به باب اینجوره وعد و فعل، چون میگن سنگینه عوض میشه.
حالا اون بحث دیگه نه، عده عده رو اصطلاح مصدر دومیه، اصطلاح داره مصدر دومه مثال واوی وعده، و خود ودا به معنی پرداختنه، دیه یعنی پرداختی، چون رسم بود و لذا به دیه اقا عقلم میگفتن، اون روایتی که از عقل داره که اون دیه است مرادن، کلمه عقل در اونجا دیه، عقلم میگفتن. عقل چرا میگفتن؟ چون اگر خونی خونریزی واقع میشد خانواده قاتل میرفتن مثلا 100 تا شطور در خونه ایشون به زمین میبستن، یعنی پاشون میبستن.
عقل
کتاب العقل، عقل یعنی دیه، اصطلاح یعنی این اصطلاحات در اثر زمان عوض میشه. اصلش هم در جاهلیت عقل خودش از عقال اونی که به پای شطور، البته در حقیقت دست شطور، من پا میگم چون این چهار پا و اون دوتایی که دست شطوره، شطور وقتی میخوابید این دوتا دستشه که رو زمین میگذاش، اینه با یک تنابی چیزی محکم میبستن دیگه نمیتونست بلند بشه، چون تا دستش نداره نمیتونه بلند بشه، پاش کار نداشتن، دستش رو محکم میبستن، لذا به این میگفتن عقل. اون شطور پرداختی رو میگفتن عقل، یعنی به عنوان یه پرداختی به بلا عکس چی گذاشته؟
کتاب و دیاد، کتاب و عقل، کتاب و جراح و عم،
جراح و عم. این عقل به معنای اون وقت خوب دقت بفرمایید، این پرداختی یکی در نفس کامله، این یک بابه، یکی در منافع، مثل که چشمشه چیزی نکرده، کاری کرده نمیبینه، محکم تو گوش زده نمیشنه، کر شده، این اصطلاح میگن دیات المنافع، دست شلل پیدا کرده نمیتونه کار بکنه، این دیش چقدره. یکی هم اعضاء اطراف، اطراف بهش میگن اعضاء، اطراف بدن، انگوش، پا، گوش، چشم، گوشش برید، این سه جور دیه دارن، دیه نفس دارن، دیه اطراف دارن، دیه منافع. این اصطلاح من چون این کتابا رو نمیخونیم اقلا اصطلاحاتش آشنا بشید، اون وقت اون چی که در باب دیه هست در قرآن به طور کلی دیتون، چه کافر چه مسلمان دیتون، هیچ توضیح، اینی که بعضیا تمسک به اطلاق آیه میکنن از این جهت درست نیست، چون اصلا آیه در این اصلا نداره، هیچ خصوصیتی نداره آیه قرآن. بله دیتون مسلمتون الا اهله فدیتون مسلمتون، این آیه قرآن دقیق فرمودید. الان هم عرض کردم دیروز شنیدم که دقیقان دیه نفس کردن 600 میلیون، اینطور شنیدم دیروز، و لکن میدونید در دنیا به طور رسمی 10 میلیون دلار ها، یکن زیاده شد تازی 600 میلیون تومن، این با یه میلیون دلار هم نزدیک نیست، اصلا خیلی فاصله داره، چرا رسه به 10 میلیون دلار. اما دیه رسمی در سطح جهانی 10 میلیون دلاره، این دیه رسمی شد. عرض کنم اون وقت یک بحثی که مطرح شد که بین فقه مدینه و فقه کوفه بالخصوص اختلاف شد، این شد یک، اولا در این مطلب تقریبا اتفاق شده، اصلا من در کتاب مغنی ابن قدامه دیدم از دو نفر نقل میکنه که اینا قائل بودن دیه زن و مرد یکیه، به استثنای اون دو نفر بقیه همه قائلن دیه زن نصف مرده. بحث سر این شد این دیه زن که نصف مرده فقط تو دیه نفسه یا دیه منافع و اطراف هم همینه، مثلا زد گوش زن کر کرد اونم نصف دیه مرد. حالا این نکته دیه که زن و مرد مساویه، یک کتابی بوده عرض کردم مال عمر بن حزم، این خیلی از کتاب‌های معروفه، برایش کار کردن خیلی فواید داره. ما چند تازی راجع به مصادر شیعه که صحبت کردیم در قرن اول، ما تو قرن اول نسبت مصادر اهل سنت هم خیلی تا جایی که تونستیم کار کردیم. یکی از چیزهایی که در قرن اول خیلی مهم بوده در احکام دیات همین کتاب رسول الله به توسط عمرو بن حزم، عرض کردیم این کتاب تا بعدها تا زمان امام صادق دست خاندان ایشان ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم این کتاب موجود بوده. یه مورد ما یه روایت داریم که امام صادق به یکی از اصحاب فرمودن برو خونه اینا، برو خونه ابوبکر، اندهم صحیفه عن رسول الله، ببین دیه جائفه یک دیه داره، یک دیه رو بپرس. اینم میگه من رفتم نگاه کردم نشد الاسورس، بعد از اون صدقه، درست همینطوره. وقتی در این کتاب داره و دیت المرأته علی نصف من دیت رجلان، خوشن شد مصدر این حکم از کجاست؟ اون چی که در اونجا آمده مطلقه، یعنی نداره. ولذا اینا یه عده میگفتن دیه انگوش مال زن عین مرده، یه عده هم میگفتن نه نصف مرده. حالا اقوال دیگه هم بود که نمیخوام، اون چون یه قولم سر عدد انگشتا بود، انگشت کوچیک دیهش کمتر بعدیش بزرگتره، یه قولم بود که ده تا یکی هم،
یعنی الان مجمع علیه خود نفس بود،
این مجمع علیه تقریبا دو نفر مخالفن. چرا؟ اونم سری داره، اول کتاب داره و دیتون نفس الانسانی و دیتون نفس الانسان معتون من الابل، اولش اینطوری داره، اینا تمسک به اولش کردن، گفتن زن و مرد. این خیلی لطیفه که مصادر اشکال کار روشن بشه. ماها خب دنبال کتاب ابوبکر بن عمرو حمص نبودیم که اهل بیت بودیم، ما وضع اون روشنه. اونا اختلافی که پیدا کردن اینه. اون وقت این چه که آقای امام به ابان میفرمان تا سه تا مثل مرده، از چهارمی نصف میشه. معلوم شد مشکل کجاست؟ روشن شد این که امام میفرمان اخذتنی بالقیاس، یعنی رو قاعده حکم کردی. فاذا بلغت الثلث، اگر حضرت فرمود از سنه اذا قیست، تو رفتی با قاعده درست کردی. با قاعده نمیشه، سنت رو ببین. سنت این است که در اعضا اطراف دیه زن و مرد مساویان تا ثلث که رد شد زن نصفه. اینا رو قاعده روشن شد. چی میخوام بگم؟ این قیاس در اینجا یعنی اون قاعده عامه. تو رفتی به قاعده عامه. یکی از آقایان بزرگان نیوزی بودم ورشته، اصلا تعجب کنم من اینقدر این درس دادم تا حالا خودم نفهمیدم چی گفتم. گفتم این قیاس یعنی رو قاعده. ولذا ابان تعجب میکنه از امام حسین، یعنی چی؟ شما تا سه تا انگشت. اینا بعضیا خیال کردن روشن بشه، بعضیا خیال کردن تا سه تا انگشت، مثلا 30 تا شطور، 4 تا شد 20 تا شطور، کمتر شد. بحث کمتر و زیادی نیست، بحث قواعد مذهبی است. در قواعد مذهبی یا اطراف مثل دیه نفس نصف میشن، یا اطراف نصف نمیشن کاملا. زن با مرد کامله، تو دیه کامل نصف میشه، زن نصف میشه. اما در انگشت و پا و گوش و دست و اینا دیه نصف نمیشه طبق این قاعده. اونی که نصف میشه در دیه نفسه، در دیه منافع و در دیه اعضا و اطراف نصف نمیشه. وقتی امام صادق چی فرمودن؟ این تعجب اول مرد مولایی است. میگه آقا نمیشه تا سه تا مساوی گرفتین، از چهار تا نصف گرفتی. خب این بلزا اول میگه و این رأی مدینه هم هست، ان الذی کان یبلغنا و نحن بالعراقی. لطیف اون حدیث، یعنی این یک واقعیت خارجی است. میگه ما تو عراق میشناختیم. چی میشناخت که از مدینه این رأی آوردن؟ نه اینکه امام فرموده، چون این غیر از امام هم داریم که ان دیه ان المرأه تعاقل الرجل یا تصاب الرجل. مثلا تعاقل داره نیست؟ همینجا در همین روایت ان سنه اذا قیست ماه قدیم، سنت رو روشن شد. سنن پیغمبر
المرأه تقابل الرجل،
تقابل
بله،
به نظرم تعاقل داره.
حالا
شاید توی نسخش تو آقل تو ذهن من حالا اینطور میاد، تو ذهن ما هم که دیگر رو فیلم به دردیم اولش هم به دردیم بخوزم. به نظرم تو آقل داره، تو آقل و رجل. اقال دیه زن با مرد در اعضا در اطراف مساویه، عقلش با عقل من دیه، دیهش با مرد مساویه، پرداختش مساویه تا به سلس برسه. از سلس دیه به بالا فعضا بلغت نصف چی؟ المرأة تو علن نصف چیه؟ عبارت الان باز خوندید من دقت نکردم.
فعضا بلغت
ثلثه، فعضا بلغت ثلثه رجعت علن نصف، از اونجا میشه نصف. پس چهار تا انگشت که شد میشه 20 تا، از اینجا میشه نه. وقت امام میخواد به ابان بگه تو به قاعده عمل نکن، میگه قاعده این اختزا کرد. این قیاس تمثیل منطقی نیست، این قاعده است اصلا. رأی به معنی، چون حالا این توضیحی داره که اصحاب ما عده‌شون حتی این کار را هم نمی‌کردن، یعنی تمسک به مثل خود بنده که الان خیلی جا میام. این بحث از من چند بار شنیدین که این اطلاقاتی که اصحاب دارن قائل نیستیم. اعتقاد تو عاقله داره
در مکافیه دارالحدیث چاپ جدید
هر کم تو ذهن ما شد. نامید نشید خیلی ذهن ما خراب شد. خب نامید نشد حالا تو ذهنم اصحاب خب نیست سنوات اتوالینه درس گفتیم بحثش شده تو ذهنم تو عاقل رجل الى نصف الى ثلث فاذا بلغت ثلث رجعت الى نصف. روشن شد؟ تو قیاس کردی، جای قیاس نیست، سنت به قیاس فهمیده نمیشه. پس دو تا نکته اساسی رو هم امروز، دو تا قرینه سیاقی که در سیاق روایت خیلی موثره. یک قرینش مسئله این که اختلاف در روایات ما اختلاف اثباتی ثبوتی نیست. خیال نکنی من دو تا روایت گفتم یا دو تا رأی. اگر کلامی از رسول الله نقل شده دو تا روایته، اگر فتوایی است که علمای اهل سنت گفتن که ما هم گفتیم، لکن کلام ما فتوای ما عین رسول اللهه، پیش اینها فتواست، پیش ما فتوا نیست. این هم اگر باشه اینم اختلافش ثبوتی نیست، اختلافش اثباتیه. یکی این نکته، یکی هم یک نکته عامی که وجود داره، یعنی امام میدونند که شما الان دارین از من سوال میکنه از اختلاف حدیث، ما میتوانیم یک ضوابط کلی رو بیان بکنیم، یک شواهد کلی رو میشه بیان کرد، اما بعضی جاها با این شواهد کلی هم قابل حل نیست. اذن فرج حتی تلقا امامت، یعنی از اون طرف هم امام میدونه که وقتی که جناب عمر ابن حنظله بیاد مدینه ممکنه امام صادق نباشه، ما به امام کاظم هستن، این دیگه نمیمارو کی بود که اون حرف همون دنوشته از صادق و کاظم خوندیم، عبارت از یک آقای انکما رو از شهر بهار بود کجا بود؟ نه من گفتم احتمالا صادق و باقر، من گفتم به امام صادق و باقر، شما از یک کسی نرگه امام کاظم، امام صادق و کاظم، شاید نکته امام کاظم و صادق به این معنا بوده که تو حتی اگر آمدی من نبودم امام کاظم هست، خب از ایشون سوال میکنیم. پس بنابراین دو نکته دیگری هم در این روایت وجود داره با عنوان دلالت سیاقی که خصائص مکتب شیعه است و مختص و من، یعنی امام در حقیقت کاملا واضحه داره توضیح میده که اختلاف در احادیث ما نیست، نه اینکه اختلاف هست و عنوان روایت شما به این روایت رو ترجیح بدین، اصلا اختلافی نیست، مثل که امیرالمومنین فرمودن اختلافی نیست، یکی دروغ گفته، یکی اشتباه کرده، یکی منسوخ دیده، اختلافی نیست. مشکلی که پیدا شده سر این قسمته، نه اینکه خیال بکنی اختلافی وجود داره. پس بنابراین این هم یک قرینه دیگه بود. فردا انشاءالله تعالی از قرائن لفظی مسئله مخالفت کتاب و موافقت عامه که شاید انشاءالله دیگه گفتیم دو سه روزه یه متن واسه بخون، انشاءالله بحث موافقت عامه و مخالفت عامه رو هم میخونیم و این که مرحوم ناینی فرمودن اگر یا مخالفت کتاب و موافقت کتاب، اگر موافقت کتاب به نحو تباین باشه در حجیت خبر تأثیر داره، به نحو عموم من وجه باشه تأثیرش در مرجحیت و ترجیحه، این هم لا اساس له من الصحه، هم چیزی اصلا نداره. ما داشتیم روایات و اصحاب ما حذف کردن، روایات صریحی داشتیم که مثلا میگو قیاس بکنیم، الان این روایات اصلا نیست پیش ما، اصلا در این کتاب زیدیه ما پیدا کردیم، از کتابهای ما نقل کردن چند تا روایاتی که امام رسما به قیاس ارجاع میدن و ما نداریم الان هیچ کدوم از روایات پیش ما، نه از کتاب نوادر حکم هست از صدفا، از این کتاب معروف در قوم در اونجا بوده، لکن اصلا کلا اون روایات رو اصحابا نقل نکردن کلا.
از نوادر حکم شاز هم داشته؟
بله داشته، خب نقل نکرده
خودش که شاز داره آوردن دیگه،
خودش هم داشته بله. و این رو یکی از علمای زیدیه گفته بالمناسبت از کتاب نوادر الحکمه محمد ابن احمد باب اختلاف الاحادیث، ما الان نمیدونم از این کتاب نوادر الحکمه تو ذهنم نیست روایت در اختلاف حدیث دیده بود، تو ذهنم حضور ذهن نداره و 8 تا روایت نقل میکنه، هیچ کدوم از روایت در کتابای ما الان موجود نیست، فقط یکیش این یک روایتی هست اذا بسا در کتاب عده شیخ طوسی مرسلا نقل میکنه اذا چی نظرت بکنم حادثتون لا تجدون و حکم آفی ما رو بیعنا، این صدرش در این که در عده شیخ طوسی مرسلن آمده، این هم جز اون 80 این اول اون 80 در اون کتاب زیدی از کتاب نوادر الحکمه اولش این، تازه اون هم یه زیل داره، زیلش هم شیخ طوسی نیورده، اولش رو برده، زیلش زیاد نیست، بیان نیم سطر یک سطر خیلی زیاد نیست، عمدش شیخ طوسی رحمه الله نقل فرمودن. علاین انشاءالله این مطلب موافقت کتاب مخالفت کتاب هم شروع میکنیم و انشاءالله تعالی به مناسبت موافقت کتاب مخالفت کتاب یه شرحی راجع به این موضوع داده میشه، اولا ولو اجمالا سریعا کل روایاتی که موافق و مخالف کتابه، حالا فردا وعید میدونم جداگانه چون بحث خاص خودشو داره، اونو انشاءالله متعرض میشیم و روشن بشه که مراد از این مطلب چیه و اصولا اون چیه که در باب حجیت آمده قابل قبول هست یا نه، اینه بعد متعرض میشیم.